ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده روسیه پیدا شد. نخستین دادگاه ماموران پلیس مرتبط با کودتای ترکیه در استانبول آغاز شد. حسین نجات به سمت جانشینی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران منصوب شد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقامات امنیتی روسیه میگویند جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده وزارت دفاع آن کشور را پیدا کردند. روز یکشنبه یک هواپیمای توپولف 154 روسیه که از مسکو به بندر لازقیه در سوریه میرفت با 92 تن سرنشین در دریای سیاه سقوط کرد. در همین حال خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منابعی در وزارت دفاع آن کشور امروز گزارش داد که پرواز هواپیماهای توپولف 154 به طور موقت تا مشخص شدن نتیجه تحقیقات سقوط اخیر این نوع از این هواپیما متوقف شده است. توپولف 154 هواپیمای میانبرد است که از اواخر دهه 60 میلادی در خطوط هوایی روسیه و برخی دیگر از کشورها استفاده شده است. در سالهای اخیر موارد متعددی از سقوط این نوع هواپیما در کشورهای مختلف از جمله در ایران ثبت شده است. دادگاهی در استانبول امروز محاکمه نخستین گروه از ماموران پلیس ترکیه را که متهم به مشارکت در کودتای نافرجام تیرماه گذشتند آغاز کرد. محاکمه در دادگاهی در زندان سیلیوری در حومه استانبول برگزار می شود و در آن 29 مامور پلیس حضور دارند. دادستان ها برای 21 تن از این ماموران درخواست حبس ابد و برای بقیه درخواست 15 سال زندان کردند. این نخستین بار است که جلسه دادگاه مربوط به کودتا در استانبول برگزار می شود. انتظار می رود دادگاه امروز آغازگر گسترده ترین روند قضایی در تاریخ ترکیه باشد. از هنگام کودتای نافرجام ترکیه در تیر ماه گذشته که به مرگ 270 تن انجامید، هزاران در آن کشور بازداشت یا از کار کنار گذاشته شدند. خبرگزاری فارس گزارش داده محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران حسین نجات را به سمت جانشینی رئیس سازمان اطلاعات سپاه منصوب کرده است. حسین نجات که نام واقعیش محمد حسین زیبایی نژاد است، پیش از این معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده کل سپاه پاسداران بود. او همچنین فرماندهی سپاه ولیعمر را که مسئولیت اصلیش حفاظت از جان رهبر جمهوری اسلامی است بر عهده داشت. ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را که نهادی اطلاعاتی امنیتی محسوب می شود حسین طائب بر عهده دارد. معاون وزیر بهداشت در ایران از شناسایی 33,000 فرد مبتلا به ویروس ایدز در کشور اطلاع داده است. علی اکبر سیاری به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته در نیمه اول امسال انتقال این ویروس از طریق تماس جنسی 43% بوده است. معاون وزیر بهداشت از مرگ بیش از 8,000 تن از بیماران مبتلا به ایدز اطلاع داده و گفته است 18,000 تن هم تحت درمانند. دکتر کامیار علایی مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسان در دانشگاه ایالتی نیویورک در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد در مورد 33,000 فرد مبتلا به ایدز در ایران چنین میگوید:
این آمار موارد شناسایی شده هست. یعنی افرادی که به هر نوعی به مراکز خدمات بهداشتی درمانی یا انتقال خون مراجعه کردن تا حالا 33,000 مورد شناسایی شدن، اما این آمار نشان دهنده موارد واقعی مبتلا به اچ‌آی‌وی ویروس اچ‌آی‌وی نیست. تخمین ها بالای 100,000 مورد مبتلا به اچ‌آی‌وی رو تخمین می‌زنند.
آقای دکتر علایی، معاون وزیر بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که در 15 سال گذشته انتقال ایدز از طریق جنسی تنها 15% رشد داشت، اما در نیمه نخست تنها امسال 43% از انتقال ویروس ایدز از طریق تماس جنسی بوده و این رو یک زنگ خطر جدی برای جامعه ایران تلقی کرده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله، روند انتقال ویروس HIV AIDS در طی سالهای اخیر در حال تغییر بوده. شاید این راهش از طریق اعتیاد تزریقی بوده که این روند انتقال رابطه جنسی محافظت نشده تغییر پیدا کرده که الان حدوداً بیش از 1/3 از موارد جدید شناسایی از طریق رابطه جنسی محافظت نشده است که همین عامل هم باعث شده که موارد جدید ابتلا در بین خانم ها افزایش پیدا کنه. حدوداً بیش از 37-38% از موارد جدید مبتلا به اچ‌آی‌وی ایدز در میان خانم ها هستند. مهمترین مسئله که این اعداد نشون میدن افزایش سن ازدواج هست. افراد ازاد رابطه جنسی فعال هستند اما ممکنه رابطه جنسی محافظت نشده داشته باشند. به اون که 1% از افراد مبتلا از وضعیت ابتلا خودشون اطلاع ندارن، به همین خاطر به صورت ناخواسته به همسر خودشون ویروس رو منتقل میکنن. به همین خاطر باعث شده که موارد هم جدید رابطه جنسی افزایش پیدا کرده باشه و هم در بین خانم ها موارد جدید زیاد شده باشه.
معاون وزیر بهداشت ایران همچنین گفته که در مقایسه با کشورهای پیشرفته برعکس در ایران شیوع این بیماری روند افزایشی داشته و حتی سن ابتلا هم پایین اومده. شما تصور میکنید که علت این چه باشه؟
علتش یکی این که کشورهای توسعه یافته وقتی که ویروس HIV کش شد برنامه‌های خیلی جامعی رو در لایه‌های مختلف جامعه ارائه کردن و همین مسئله باعث شد که حتی در کشورهای در حال توسعه مثل آفریقا موارد جدید شناسایی کاهش پیدا کنه، ولی در کشورهای مخصوصا خاورمیانه در طی 10 سال گذشته موارد جدید بیش از 50% افزایش پیدا کرده و در ایران هم چون کشوری در منطقه روند انتقال HIV از طریق رابطه‌های جنسی محافظت نشده افزایش پیدا کرده. در گذشته برنامه‌های کنترل HIV در میان معتادین تزریقی در ایران نسبت به کشورهای دیگه رشد خیلی خوبی داشت، اما مشکل اینه که به خاطر انگ بیماری در سایر افراد پرخطر مثل خانم‌های بی‌سرپرست یا افرادی که رابطه جنسی نامتعارف دارند یا محافظت نشده، این مسئله متأسفانه هنوز تابو هست و آموزش بندازی کافی مخصوصا در بین جوان‌ها در مدارس و در دانشگاه‌ها در زمینه نحوه رابطه جنسی سالم آموزش داده نمی‌شود.
شما به آموزش اشاره کردید. از قضا معاون وزیر بهداشت هم گفته که برای اطلاع رسانی در مورد ایدز با مشکلات و محدودیت‌های فرهنگی مواجه هستیم و نیازمند همکاری جدی رسانه‌ها و دیگر گروه‌های تاثیرگذار هستیم و همزمان گفته همین که بیشتر افراد تیک تیک بمب ساعتی ایدز رو جدی گرفتن خودش جای شکرگزاریه. شما تصور می‌کنید آموزش تا چه حد مهم باشه؟
آموزش فقط رفع تکلیف نیست، فقط دادن پمفلت یا یک سمینار 2 ساعته HIV AIDS نیست، بلکه ما ممکنه در خیلی از گروه های پرخطر 90%شون در مورد HIV اطلاع داشته باشن، اما تغییر آموزش باید در راستای تغییر نگرش و در نهایت تغییر رفتار باشه و برای تغییر نگرش و تغییر رفتار نیاز به برنامه های جامع مداوم و خلاقانه هست. برنامه HIV AIDS تنها منحصر به نهادهای دولتی نیست، نهادهای غیر دولتی مهمترین نقش در کنترل HIV AIDS دارند. به همین خاطر در ایران هم به نظرم جا داره مانند سایر نهادهایی مثل انجمن محک یا کنترل قند خون یا MS یا دیابت باید در زمینه HIV هم فعالتر باشن، سازمانهای بیشتری باشن، امور خیلی بیان کمک کنن و در کنارش هم افرادی که مخاطب عام دارن مثل هنرمندها، هنرپیشه‌ها و ورزشکارها باید وارد این حوزه بشن تا بتونیم این مسئله رو کنترل کنیم. شما
دکتر کامیار علایی، مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسان در دانشگاه ایالتی نیویورک، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو می‌کرد. دیدگاهتون را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112212 بازگو کنید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده جمعیت کشور از مرز 80 میلیون تن گذشته است. به گفته امید علی پارسا این رقم بنابر نتایج اولیه سرشماری اخیر برآورد شده، اما آمار دقیق سرشماری تا پایان دی ماه اعلام خواهد شد. و همچنین نرخ رشد جمعیت را اندکی کمتر از 1.3% اعلام کرده و گفته نگرانی ها از کاهش رشد جمعیت نیز کما بیش برطرف شده است. شماری از خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به گونه جهشی و حدود 100 تومان در مدت یک روز افزایش یافته است. در همین حال سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه این افزایش ناگهانی بهای دلار در یک روز را غیر طبیعی توصیف کرده است. کیان معنوی.
قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز دوشنبه ناگهان از حدود 3900 تومان فاصله گرفت و با افزایشی بیش از 100 تومان در یک روز به 4150 تومان رسید. فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، دلیل این افزایش جهشی دلار در ایران را اینگونه توضیح می‌دهد.
دلار قیمتش در دنیا در حال بالا رفتن و طبعاً نمی‌تونه این افزایش در سطح جهانی بر بازار ایران، بر بازار ارز ایران تأثیر نداره. دلیل دومش یک سلسله مسائل منطقه‌ای هست. گفته میشه که نرخ حواله درهم امارات به دلیل اینکه آخر سال هست معمولاً در این فصل بالا میره، بالا رفته و این افزایش نرخ درهم هم بر بازار ارز ایران تأثیر گذاشته. از طرف دیگه در مناطق کردستان عراق دلار گران شده و در نتیجه افزایش دلار در غرب ایران روی ایران تأثیر گذاشته. و باز گفته میشه که در منطقه هرات نرخ دلار افزایش پیدا کرده، در واقع در مناطق شرقی ایران هم تأثیر میذاره بر بازار ارز ایران. اینها دلایلی هست که گفته میشه به نظر من بیشتر جنبه مقطعی داره، دلایل ساختاری افزایش نرخ دلار چیز دیگری است.
از فریدون خاوند میپرسیم دلیل ساختاری مورد نظر او که موجب این افزایش در یک روز شده است چیست؟
دلیل عمده این هست که اصولا بین نرخ تورم در ایران و نرخ تورم در منطقه دلار یا حتی میانگین نرخ تورم در سطح جهانی تفاوت زیادی وجود داره و در واقع در ایران بر اساس آمار رسمی نرخ تورم رسمی چیزی است بین 8-9%، در حالی که در منطقه دلار در محدوده 2% است و قاعدتا بر اساس تفاضل بین نرخ تورم در داخل و در منطقه دلار باید قیمت دلار در بازار ارز ایران به طور تدریجی بالا بره، ولی چون بانک مرکزی از طریق مداخلات خودش جلوی افزایش تدریجی پلکانی نرخ ارز رو میگیره، از شیب ملایم افزایش جلوگیری میکنه، بلافاصله در شرایط خاصی مثل شرایط فعلی ما شاهد رشد جهشی برای قیمت دلار هستیم که این البته به اقتصاد ایران بسیار ضربه میزنه.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز دوشنبه گفت تلاش میکنند تا افزایش به گفته او غیر طبیعی را واقعی کنند.
همکاران من در بانک مرکزی در تلاشند از همه ابزارهای قانونی و اقتصادی رو با منطق اقتصادی استفاده بکنند، نسبت به تعدیل این نرخ به واقعی کردنش اقدام بکنند.
اکنون این پرسش مطرح است که این روند افزایش بهای دلار موقتی است یا احتمالاً شاهد تداوم آن خواهیم بود. فریدون خاوند.
به نظر من حتی اگر در روزهای آینده ما شاهد این باشیم که قیمت دلار در بازار ارز ایران پایین بیاد، ولی بر اساس همون دلایل ساختاری که حضورتون عرض کردم، نرخ دلار در بازار ارز ایران قاعدتاً باید رو به افزایش بره. بر اساس برخی ارزیابی‌ها نرخ واقعی دلار در حال حاضر باید چیزی در محدوده 5000 تومان باشه برای هر دلار، و همونطور هم که گفتم ممکنه در روزهای آینده یا در هفته‌های آینده باز شاهد کاهشش باشیم، ولی از لحاظ منطقی نرخ دلار در ایران افزایش پیدا می‌کنه تا وقتی که مسئله تفاضل بین تورم داخلی و تورم منطقه دلار به جای خودش باقی بمونه.
در همین حال محمد رضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روز دوشنبه خبر داد که قرار است به زودی کمیسیون اقتصادی با شرکت علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، و ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نشستی را برای بررسی افزایش قیمت ارز برگزار کنند.
تیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. نقطه نظرات خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 مطرح کنید. خلاصه خبرها 15:30 دقیقه ایران.